درود میگم خدمت شما آقای کاوه محسنی.
ما در این روز پنجشنبه دو خبر بسیار جالب داریم. در یکی در مورد سفرهای نوروزی مردم، تعداد محبوبیت، مقدار محبوبیت منطقه‌هایی که آثار باستانی ایران هست روش و عدم محبوبیت مشهد که مهمترین مرکز اسلامی رژیمه، و در کنارش که اتهامی که شورای همکاری خلیج، این کشورهای عربی که در خلیج فارس هستن، به جمهوری اسلامی نسبت دادن که بسیار بسیار مثبت برای ما، ولی نه به اون صورتی که در مطبوعات نوشته شده، که من این رو در موردش صحبت خواهم کرد.
خیلی هم متشکرم. ضمن درود فراوان به شما دوستان عزیز، آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران عزیز هستن که روزهای پنجشنبه به صورت یک گزارش کوچیک دارن و روزهای یه شنبه به اتفاق دوست و همکارشون آقای بابک خندانی روزهای یه شنبه طولانی تر با ما هستن و در حال حاضر این دو مسئلهی که فرمودن رو با ایشون داریم که ایشون شروع میکنن. خواهش کنم بفرمایید.
اولین مسئله که در مورد صحبت میکنم این اتهامیه که شورای همکاری خلیج به جمهوری اسلامی زده. این فقط قبل از اینکه برم سر قضیه فرید بگم که در قسمت فارسی ویکی‌پدیای فارسی ننوشته اسم واقعی این سازمان رو عوض کردن، اسمشو کردن شورای همکاری کشورهای عربی خلیج و حتی اسم عربیش رو عوض کردن و اسمش کردن خلیج عربی، در که اونا اصلا خلیج عربی نمیگن، اون منطقه رو میگن خلیج، چون اون کسایی که پشت اینا هستن یعنی انگلیس ها در ورطه اول دنبال اینن که اصلا اسم ایران رو پاک کنن، نه اینکه اسم جدیدی روش بذارن که بعدا این عربا بیان حساب باز کنن. به هر حال این یک سازمانیه که در اول به وسیله انگلیس ها درست شده و بعدا وسیله شده برای برنامه های آمریکا در منطقه، یعنی هر بار که آمریکا میخواد برای با جمهوری اسلامی بسازه یکی از اعضای این شورا رو با هدیه های فوق العاده اقتصادی به ایران میفرسته و معمولا هم طرف دست خالی برمیگرده، چون در نهایت اون پیشنهادی که آمریکا داره و الان در موردش صحبت هم خواهیم کرد با به نظر جمهوری اسلامی نیست. به هر حال در این موقعیت هفته پیش وزرای خارجه این شورا اومدن و گفتن که جمهوری اسلامیه که پشت شلوغکاری های بحرین و یمنه، ولی از اونجا که از اول این داستان اصلا آمریکا بوده که حمایت میکرده، آمریکا بوده که با لحن آمرانه به رؤسای مملکت ها میگفته باید ول کنید برید، خب یه حرف بیمعناییه. ولی وقتی که اسم جمهوری اسلامی رو وصل میکنن به یک برنامه ای، تقریبا اون برنامه در سطح دنیا باعث وحشت میشه و این عرب هایی که قدرت مبارزه با آمریکا رو نداشتن از این راه میخواستن آمریکا رو به دردسر بندازن و در یه موقعیتی قرار بدن که نتونه به برنامه‌اش ادامه بده. و حالا چیزی که جالبه باید ببینیم که جواب آمریکا چی بوده و اصولا این کاری که کردن، چون به هر حال یه کار حرف بسیار بوداریه، نتایجش چی؟ در مرحله اول میشه گفت که واقعا این عرب های منطقه خلیج فارس یک ضربه بسیار محکمی با آمریکا وارد کردند و دلیل من سکوت آمریکا در بعد از این اعلام بسیار پرسرصدای این کشور هاست. در هیچ جای دنیا شما بگردید هیچ اثری از یک نظریه از یکی از اعضای دولت آمریکا از رئیس جمهور آمریکا، از وزیر خارجه آمریکا یا سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا سخنگوی وزارت خارجه و وزیر خارجه پیدا نمی کنین. هیچ کدوم اینا نظریه‌ای در مورد اینکه جمهوری اسلامی نقش موثری در بحرین و یمن داشته ندادن. دوستان اسرائیلی آمریکا هم که هنوز هیچ نشده نزده می‌رخصن، این بار هم هیچ اشاره‌ای به نقش مخرب آخوندها نکردن. این سکوت فوق‌العاده و پس از این سکوت فوق‌العاده آمریکایی‌ها فقط اومدن گفتن که نه نه، جمهوری اسلامی نیست، القاعده است که اونجا کار میکنه. و الان هم وزیر دفاعش رو فرستاده اونجا آمریکا که همش صحبت القاعده رو بکنه و مسئله قضیه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح ماسمالی بکنه. این عمل سکوت آمریکا و سعی و تلاش آمریکا برای ماسمالی کردن نقش جمهوری اسلامی دو جنبه داره. جنبه اول اینه که اگر اسم جمهوری اسلامی گره بخوره با این کسایی که شلوغ میکنن، خب دیگه آمریکا نمیتونه به این حمایت ادامه بده و در واقع برنامه‌هاش به هم میخوره. و برنامه‌هاش اینه که اون کسایی که سر کارن و همپیمانشن ولی دیگه براش دردسر ایجاد کردن، چون به چینی‌ها هم میخوان نفت بفروشن، یعنی میخوان مستقل باشن، اینا رو از سر کار بردارن. در کنار این مسئله آمریکا خیلی بی سر و صداست، چون که اصلا وقتی که اسم جمهوری اسلامی با صادر کردن انقلاب اسلامی دوباره سر زبونا بیفته، دیگه امکان سازش با جمهوری اسلامی به کلی از بین میره و این سازش رو آمریکا احتیاج داره، برای اینکه نه برای اینکه آخوندها رو میخواد، بلکه برای اینکه میخواد از این را به یک عادی سازی روابط دو جانبه برسه و از راه عادی سازی مهرهای خودش مثل اون حسن دایی و یه دیگه که توی این ور اون ور توی تلویزیون اندیشه و جایی کار میکنن رو توی رژیم تزریق کنه و از داخل قدرت رو بگیره و اون جمهوری اسلامی رو که خودش میخواست در سال 1357 تولید کنه بازسازی کنه و از اون را به منابع نفتی آسیای مرکزی دست پیدا کنه. و در واقع برای اینکه کل برنامه به هم نخوره، اون برنامه اصلیش به هم نخوره، سکوت میکنه. در واقع اگه بخوایم از اون ور به قضیه نگاه کنیم، این عرب ها وقتی که شروع به انگولک در کار آمریکا کردن برای اینکه در منطقه خودشون ساکت بشه، در واقع منافع اصلی آمریکا رو، یعنی در دست گرفتن کل مخازن نفتی دنیاست، اون رو زیر سوال بردن و ممکن هم هستش که یکم خودشون پشیمان شده باشن که اینقدر زیادی ضربه زدن با آمریکا. و امروز هم می‌بینیم که هم عقیده شدن با وزیر دفاع آمریکا و میگن آره درسته که جمهوری اسلامی نقش داشته، ولی القاعده هم نقش داره، یعنی یه قدم عقب نشینی. حالا این دوتا رو ما میذاریم کنار، عرب ها و آمریکایی‌ها. این وسط جمهوری اسلامی بسیار بسیار خوشحاله، چون که از سالها پیش یکی از راه‌هایی که داشته برای اینکه اون به اون از اون عادی سازی روابط که مورد علاقه آمریکاست و خودش براش خطرناکه فرار کنه، این بوده که بگه من انقلاب اسلامی تو دنیا میخوام صادر کنم که برنامه های آمریکا به هم بخوره. و در واقع میشه گفت این عرب های خلیج یک خدمت بزرگی به این آخوندها کردن، که البته این خدمت اصلا در یه حد عجیب غریبیه، چون از موقعی که آمریکا این برنامه انقلاب های مخملی رو در منطقه شمال آفریقا و دنیای عرب شروع کرد، در واقع خودش که شیطان بزرگ جمهوری اسلامی بود تبدیل شد به دوست بزرگ عرب ها، در واقع جای جمهوری اسلامی رو گرفته بود. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی شروع نمیتونست بکنه، بلکه بازیه که تنها بازی که دوشک نقشی میتونه با ایفا بکنه رو داشت از دست میداد. و حتی برای اینکه دوباره وارد بازی بشه اومد حمایت عجیب غریبی از این اسلامگرایان تحت حمایه آمریکا کرد، مثلا با حمایت از با دشمنی با قذافی که که دوستان رژیم بوده ولی موفق نشده بود، چون این عرب‌های که زیر فرمان آمریکا هستند گفته بودن ما حمایت تو رو نمی‌خوایم مثل در بحرین، و خود آمریکا هم برای کنف کردن رژیم و تحقیرش که این رو اصلا از این موقعیت استفاده بکنه و کله پا بکنه، حمله‌های پژاک رو در کردستان شروع کرده بود که اینا رو حسابی کنف بکنه، و اینا واقعا کنف شده بودن. و در اثر این که عرب‌هایی که با آمریکا نمیتونن در بیفتن اومدن و گفتن این مقصر، واقعا یک قوتی گرفتن، یه حالی گرفتن، یه جونی گرفتن این آخوندها. و امروز هم میبینیم از درست بعد از این تهمت خیلی حال گرفته بودن و خودشون هم فرماندهی میکردن از راه دور منطقه رو دستور به این عربا میدادن و عقب نشینی بکنید، ما هستیم که این منطقه رو شروع کردیم و از این حرف. که البته این یک آغاز این شاید خود عرب ها فکرشون نمی کردن، ولی به هر حال یک موقعیت فوق‌العاده‌ای به جمهوری اسلامی دادن که مدت ها از دستش در رفته بود، و از این موقعیت استفاده کامل رو خواهد کرد. اگر آمریکا بیاد و برای تودهنی زدن به رژیم از گروه‌های پژاک و جندالله اضافه کنه، جمهوری اسلامی باز بیشتر مجبور خواهد شد از این رهبری کاذبی که بهش دادن در شروع بازی منطقه استفاده بکنه. در واقع اگر جمع‌بندی بخوایم بکنیم میشه که شورای همکاری خلیج در واقع یک میشه گفت یک سلسله مراتب انفجار رو پایگذاری کرد که کل منطقه رو بی‌ثبات میکنه، وضعیتی که تقریبا خواب رفته بود رو بیدار میکنه، که خود اینا هم ممکنه یکم درش متزلزل بشن، ولی به هر حال خطرش، خطر تزلزل از راه جمهوری اسلامی که داره شعار میده بسیار کمتر از اونیه که بذارن آمریکا دستش باز باشه و هر کاری که میخواد بکنه. و در واقع میشه گفت واقعا عرب‌ها یک ریسک بزرگی کردن و برنده این بازی هستن. ما ایرانی ها هم در این بازی بی نصیب نیستیم، یعنی ما مردم ایران و در این بازی برنده میشیم، برنده هستیم. دلیل اولش اینه که این شلوغ بازی که جمهوری اسلامی میکنه و تا مدت ها نمیتونست بکنه باعث شکسته شدن تمام تلاش های آمریکا برای رسیدن به یک سازش، و در نهایت عدم رسیدن به سازش موقعیتی میشه برای قدرت پیدا کردن رژیم و در واقع بی‌اعتبار شدن آینده رژیم. در کنار این مسئله آمریکا که واقعا دیگه راه حلی نداره که به سازش برسه، اگر دست به تحریم بیشتر بزنه یا فشارها رو از حمله‌های پژاک و اینها به سربازان بدبخت ایران زیاد بکنه، این دفعه اونهایی که دور رژیم موندن بیشتر فاصله میگیرن و در هر موقعیتی کاملا به نفع ما خواهد شد. و در پایان میشه گفتش که این عرب ها در اون لحظه ای که مجبور شدن دست به کار فوق‌العاده‌ای بزنن برای اینکه از شر رفتار آمریکا خلاص بشن، در واقع موقعیتی به وجود آوردن که در نهایت به نفع مردم ایران خواهد شد، هرچند که خودشون واقعا هیچ علاقه به مردم ایران ندارن و همیشه دشمنی با مردم ایران کردن. و حتی این عملی کردن فعلا قبل از اینکه اتفاقاتی بیفته، قبل از اینکه آمریکا نظری بده، یک اثر جالب و آنی داشته و اون این بودی که خانم کلینتون قرار بوده در برنامه پارازیت با مردم ایران گپ بزنه، ولی از اونجا که آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که نمیتونست در مورد تروریست بودن این رژیم حرف بزنه، این خانومم جیم زد و فرار کرد از گفتگو، گفت وقت ندارم، در موقعیت دیگری گفتگو میکنم. به هر حال واقعا میشه گفتش که دست این عربا درد نکنه، یک خدمت بزرگی به مردم ایران کردم.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه عزیز، صحبت این شورای همکاری خلیج فارس رو که فرمودید، این شورا تقریبا مثل همون شورای اتحادیه عرب، اینا برای خودشون چند تا شورا امریکا درست کرده که این شورا مثلا مثل یه چیزی مثلا مثل ناتو نمیتونم بگم، ولی یه عامل پول دهنده، یک عامل اجرایی امریکا در منطقه است که تو این شورا در اومدن میگن که رئیس جمهور یمن میخوان استعفا بده و این مسئله خلیج فارس که بهش چسبیده. این شورا شامل خب ترکیه میشه، یمن میشه، که هر دوتاش وابسته هستن الان، همین الان به ترکیه، چون الان ترکیه
مال خلیج فارس، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر، و اینا اصولا مخالف عوض شدن وضع در بحرین و یمن هستن، چون میدونن که اصلا سرایت خواهد کرد به خودشون، اون جداست با اون شورای عرب ها یا سازمانی.
بله جداست، ولی من میبینم آخه اینا همه جا رو دارن منطقه بندی میکنن و یه اسمی میذارن روش، حتی توی مسئله آسیای شرقی رو نگاه کنید، یه اسم گذاشتن و یه تعدادی کشور الان دورش جمع شدن، تو اروپا اتحادیه اروپا گذاشتن و ما اتحادیه‌ای به نام اتحادیه خلیج فارس نداشتیم و این مسئله برای من یا شورایی.
این در سال 81 درست بعد از انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شده و این کشورها اومدن و گفتن که ما میخوایم یک سازمانی درست کنیم که مخالفت بکنیم با اینکه انقلاب اسلامی به ما صادر بشه. یعنی در قسمت اول کار اینا یک حالت دفاعی داشته، ولی بعدن چون به هر حال یه عده بیزنسمن سر کارن و اون نیروی نظامی رو ندارن که با صاحب اصلی کار یعنی با آمریکا در بیفتن، با جمهوری اسلامی میتونن در بیفتن، چون این یک به اصطلاح میگن یک ببر کاغذیه، شعار زیاد میده ولی کار فوق العاده ای نمیتونه بکنه، لشکری نداره، چه میدونم میگه موشک میزنن ولی خب موشکاش همه موشکای کوتاه برد زمان جنگ ایران و عراق، اصلا اون مقدار نیستش که بره و شهرهای بزرگ منطقه رو بزنه. در واقع اینها از روز اول هم برای این درست شده بودن که با رو در روی با جمهوری اسلامی اون برنامه کلی رو باش مبارزه کنن، ولی چون همونجوری گفتم بیزنسمن هستن، در نهایت تبدیل شدن به مهره کشورهای بزرگ نفتی، یعنی یا انگلیس یا آمریکا، و در مسیر این یا اون شروع به فعالیت کردن. اصولا این بدبختی تمام کشورهای منطقه است که وقتی خودشون زور ندارن مجبور میشن به مهره ابرقدرت‌های اقتصادی و نفتی به خصوص یعنی انگلیس و آمریکا تبدیل بشن. این در مورد عرب‌ها جایزه، در مورد اسرائیل هم جایزه، و فقط ما بودیم در زمان شاه که سعی کردیم از این بازی خارج بشیم و دیدید که نتیجهش چی شد، اینا همه با هم یکی شدن، فرانسه، انگلیس، آمریکا، برای سرنگون کردن تنها شخصی که بر علیه اینا قد علم کرده بود و مردم ما هم که در نابودی خودشون کوتاهی نکردن و همصدا شدن با کشورهای خارجی. و امروز واقعا نباید ایراد بگیریم ما به این شورای همکاری کشورهای خلیج که یا ما کاری من ندارم که ما اصرار بکنیم بر خلیج فارس و اینا. مسئله ما اینه که واقعا بتونیم مملکتمون رو پس بگیریم و یک استقلال کامل پیدا کنیم. شاید بتونیم همین که شورای همکاری کشورهای خلیج رو که واقعا یک دشمنی شده بر ایران خودمون هم واردش بشیم و بکنیم شورای همکاری کشورهای این منطقه و واقعا یه قدرتی بشیم، نه اینکه واقعا بریم دنبال دعوا با اینها، چون اینا یه عده بیزورن و موندن که چجوری خودشون رو زنده نگه دارن در این بازی وانفسایی که آمریکا شروع کرده.
دقیقا این بازی که شما میفرمایید ضعف اینا از نظر داخلی اعضاش ضعف رو دارن، ولی ساپورتر امریکایی هر جایش که به نفع خودش باشه اون ضعف رو به نظر من پر میکنه. و این بر من موقعی که اینو شنیدم که دارن راجع به یمن میگن یکمی احساس بدی به هم دست داد که اینا میتونن با همین شورای خلیج فارس خیلی چیزا یه علکی به جایی که امریکا یا انگلیس توی دنیای فعلی چی میگن حقوق بشری که خودشون دارن داد میزنن نمیخوان حرف بزنن، خب به این شوراهه میگن دیگه، پای اسرائیل هم به جلو نمیکشن، خب این شورا میگه، تازه میگن شورای خلیج فارس هم هست داره این حرفو میزنه.
در اینجا من فکر نمی کنم که واقعا به نفع آمریکا حرف زدن، اینا بیشتر به نفع خودشون حرف زدن و ضدیت با آمریکا، که البته وقتی ضدیت با آمریکا میکنن منافع انگلیس هم تامین میشه، ولی این ضدیتی که با آمریکا میکنن فقط روی این مسئله بحرین و یمن نیست. اگر آمریکا بتونه با جمهوری اسلامی به سازش برسه، بعد واقعا نظام رو از تو عوض بکنه، آدمای خودش رو بذاره، در واقع دست آمریکا به طرف آسیای مرکزی دراز میشه و وقتی به منافع نفتی و گازی آسیای مرکزی دست پیدا کنه، در واقع میشه قدرت اول نفتی و گازی دنیا و در اون موقع هیچ مشکلی نخواهد داشت برای نابود کردن اوپک. یعنی این که مسائل بسیار عمیق‌تر از اینه که ما فکر کنیم فقط اینها الان میخوان در کوتاه مدت جون خودشون نجات بدن. در کوتاه مدت باید جلوی برنامه آمریکا در بحرین و یمن رو بگیرن، ولی در دراز مدت نباید بذارن که جمهوری اسلامی با آمریکا به سازش برسه. و این نه اینکه واقعا به نفع ما ایرانیا باشه، ولی در این برنامه میتونه به نفع ما باشه، چون برنامه‌های آمریکا برای احیا و حفظ این رژیم رو زیر سوال میبره، ولی در نهایت این کشورها هیچ فایده‌ای براشون نداره که ما با رژیم دیگری با آمریکا نزدیک بشیم. تنها فایده‌ای که برای اینا وجود داره در آینده اینه که ما یک کشور مستقل بشیم که اون منطقه آسیای مرکزی رو به آمریکا ندیم. ولی البته چون هر کشوری هر حکومتی در ایران بیاد به هر حال با آمریکا قراردادهایی خواهد بست، به نفع ایناست که واقعا در ایران همیشه اختشاش باشه و هیچ سازشی نشه. ولی خوشبختانه اینا اون نیرو رو ندارن که ایران رو شلوغ نگه دارن و این رژیم در موقعیتی که خود رژیم جمهوری اسلامی خودش شلوغ کاری میکنه، ولی این شلوغ کاریه که باعث عدم رسیدن به سازش میرسه. در واقع چیزی که میشه گفت اینه که یک موقعیت بسیار پیچیده‌ای بوده، در اون آمریکا منطقه ها رو دونه به دونه مثل این کار دومینو که میگن شروع میکنه و جلو میره و در نهایت جمهوری اسلامی رو در کنار گذاشته بودی که اینجا به اون صورت بقیه شروع نشه، بعدن به صورت دیگری شروع بشه که به نفعش بوده. ولی این عرب ها با این کاری که کردن اومدن بازی رو به هم زدن و یک حالت تشنجی ایجاد کردن، موقعیتی به رژیم جمهوری اسلامی دادن که هارت و پورت بکنه و این هارت و پورت، این شلوغ بازی در نهایت به نفع ما، نه اینکه واقعا به طور کلی به نفع ما باشه، نتایجش به نفع ما، نه اینکه خودش به نفع ما باشه.
تو این شورا ترکیه هم وجود داره و عراق؟
خلیج فارس، اینا کشورهای دور خلیج فارس هست، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر.
پس ترکیه نیست، چون یه اتفاقاتی امروز تو ترکیه افتاده که مجموعه رفتاری که در ترکیه شروع شده سیاست انگلیس پابرجا شد در اونجا از نظر نفوذ کاملش، بعد از دو سال و نیم که وارد اونجا شده بود. و یه مسئله مشابهش تو افغانستان اتفاق افتاده و اونم یکی از آدمای انگلیسی که به نام عبدالله کاندیدای رئیس جمهوری بود، اون امروز هم تلویزیون نشون میده که داره به رئیس جمهورش میگه آقا حرف این مردم افغانستان رو گوش بده، انقدر نرو بچسب به این امریکا و این مردم، داشت واسه دانشجوها صحبت میگه، این مردم همه دنبال این هم که راحت بشن از دست این امریکایی ها. این دوتا کشور با همین مسئله رو شروع کردن. البته همزمان هم پرتغال هم امروز صحبت شد توی انگلیس که ما دیگه گنجایش ضررهای پرتغال رو که به ما پیوسته نداریم و اینو واگذارش میکنیم به اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و وام بده. یعنی این ستا یهو اصلا یک چیزایی رو به هم ریخت توی وضعیت انگلیس که اصلا من، چون با این سرصداها اینا میخوان 1% این بهره پول رو ببرن بالا برای بچه دوم، دیگه اون پولایی که برای بچه اول میدن دیگه نخواهند داد و خیلی چیزا اصلا اینجا داره اصلا تغییر میکنه که اصلا مردم همه دارن منفجر میشن، در صورتی که توی ماه آینده انتخابات نمایندگان مجلس هم هستش. میخواستم اینم شما راجع به این دوتا کشور هم چیزی شنیدید؟
حالا من نه، ولی من ترکیه رو چون در مدتی پیش با یه متخصص فرانسویش آشنا شدم و صحبت میکنم، این در ترکیه بعد از این که جمهوری اسلامی در ایران اسلامی شد، اینجا هم قرار بود اسلامی بشه به همون صورت، ولی این بیشتر چون در ایران جمهوری اسلامی شد که در اختیار آمریکا نیست، این برنامه بیشتر طول کشید و سالهای دیگری طول کشید، مدتهای دیگری، ولی آمریکا از این برنامه بیشتر درس گرفت و یک سیستم جدیدی آورد. البته این سیستم جدیدی که آورده شبیه همون سیستم سابقه، همون شبیه سیستمیه که در ایران داشت، یعنی مورای آمریکایی نقششون همیشه اینه که با آمریکا فوش بدن و مسلمان مستقل خودشون نشون بدن، به همون صورت که مجاهدین خلق حتی بمب میذاشتن آمریکایی‌ها رو میکشتن ولی پولشون از آمریکا میومد، به همون صورت که این دار دسته نهضت آزادی که همشون هم از آمریکا میومدن در زمان انقلاب اسلامی شعارشون این بودش که ما نه میخوایم نه شرقی نه غربی، ولی در نهایت وقتی به کار سر کار رسیدن رابطه ها رو حفظ کردن و هیچ، فقط قسمت نه شرقیش رو اجرا میکردن. به هر حال چیزی که هست اینه که آمریکا این دار دست اسلامی رو سر کار آورده در ترکیه. حالا اگر انگلیس رفته اونجا سرمایه گذاری کرده برای اینکه بتونه رابطه هایی رو حفظ کنه، برای اینکه به اینا کمک میکنه، چون انگلیس در اتحادیه اروپا است، در که آمریکا در اتحادیه اروپا نیست و آمریکا دنبال اینه که انگلیس وارد بخشی ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه، برای اینکه این اتحادیه اروپا رو به کلی ضعیف بکنه، چون میدونه که مسلمانان باعث دردسر این اتحادیه میشن و باعث شلوغی و ایجاد اختشاش سیاسی و بسیار مشکل ایجاد خواهد شد برای اروپا با این مسلمانان که تعدادشون هم بسیار هست و بچه هم زیاد تولید خواهند کرد، همشون هم کمک مالی میخوان. این یک دردسر بزرگی برای اروپا خواهد شد و همش دنبال اینه که اینها رو وارد اروپا بکنه و در اروپا مردم خیلی منزجرن از این قضیه و مخالفت میکنن و فرانسوی ها در طی سالها برای اینکه رهبران مختلف برای اینکه رأی بیارن افتادن طرفدار مخالفت ورود ترکیه شدن و در تمام این مدت انگلیس نقش به اصطلاح دوست ترکیه رو بازی میکرد، همش طرفدار ورود ترکیه بوده برای اینکه بتونه کمکی به این ترک ها بکنه، بلکه توی بازی آمریکا وارد بشه. و همون صورت که وقتی که آمریکا میخواد حمله بکنه به عراق و چاهای نفتی که مال فرانسویا بود ازشون در بیاره، انگلیس هم شرکت کرد که سهمی ببره و امروز هم که موقعی که آمریکا لیبی رو شروع کرده، اینا از آمریکا پیشی گرفتن برای بمباران اون لیبی که اصلا همکارشون بود و شما همیشه یادآوری میکنین که چقدر به پسر این کمک کرده بودن و امید داشتن پسر این بیاد. یعنی ببینید بازی وقتی یکی بیاد قوانین بازی رو به هم بزنه، به همین صورت که آمریکا آمد و این انقلاب‌های مخملی رو شروع کرد، اون یکی هم باید بیاد بازیشو تطبیق بده، نمیتونه رو هم بازی سابق بمونه. و الان آمریکا تقریبا تمامی مسلمانان بسیاری از کشورها رو در دست داره و انگلیس باید در همین بازی شرکت بکنه و یعنی از بازی اصلی که بازی نفته عقب میفته. و این واقعا به نظر من نمیشه این گفتش که ترکیه رو انگلیس به دست گرفته، چون رهبران اصلی ترکیه همین اردوغان و اونه که یارو اسمش معاونش تو اسمش یادم رفته اسمش چی و وزیر خارجه شون، اینا آدم هایی هستن که سالهاست از آمریکا پول گرفتن و باید در مسیر آمریکا هم اصلا سازمان های عظیم آمریکایی دنبال اینا هستن. برحال چیزی که هست اینه، موقعیت که آمریکا درست کرده اینه که تمامی کشورهای دیگه باید همین بازی رو بکنن. بازی اسلامگرایی برای اینکه از کل بازی عقب نبودن و اینه که واقعا وحشتناکه و اینه که موقعیت ما رو بسیار بد کرده. تمامی کشورهایی که ممکنه تا دو سال پیش در این فکر بودن که دنبال اپوزیسیون غیر اسلامی برن، الان همشون دنبال اینن که یک جوری برن مهرهای آمریکا رو از دستشون بدزدن. مثلا خود همین فرانسه اتفاق افتاد، در همین دیروز این آمریکایی‌ها رفته بودن دنبال اون بابای مثل محمد مصطفایی و وکیل سکینه، اینو کرده بودن رهبر اپوزیسیون، فرانسوی‌ها اینو دعوت کردن بهش لقب رهبر اپوزیسیون دادن. خب این داستان بسیار کمپلیکه است و برای همینی که من بسیار خوشحال شدم از این اتهامی که این عرب ها زدن. این عرب ها چون خودشون به صدا قربانی این بازی خواهند شد، اون اسلامگرایانی نیستن که آمریکا دنبالشه، اومدن بازی رو به هم زدن و این جمهوری اسلامی رو که اینقدر مقبوله گفتن تروریسته. و چیزی که جالبه میبینید نه فرانسه نه آمریکا نه انگلیس هیچ کدوم نیومدن یک دونه یک کلمه بگن آقا تو درست میگی. این باید واقعا مردم ما رو متوجه بازی بکنه و ببینن که کجای کار کی کجای کار واسطه و دنبال این باشن که اسم رژیم رو، فکر کنم یکی از بهترین راه ها باشه، بار تروریست گره بزنن و بر این تأکید بکنن که این کسانی که سر کارن مثل موسوی و کروبین ها تروریست هستن و اون کسایی که ما مردم ما دنبال چیز دیگری جز تروریست هستن. که البته خبر دوم من در واقع دنباله همینه که اونها شروع کردن ولی باید این کار رو به صورت جدیتر و به صورت مستمرتری ادامه بدن.
من خدمت رو عرض کنم که راجب ترکیه شما فرمودید، نمیدونم نخست وزیرشه یا رئیس جمهورشه که خانومشو شروع کرد به روسری سر کردن، اون وابسته است به انگلیس، یعنی اون قسمت حالا یا رئیس جمهوریه یا نخست وزیریه از دو سال و نیم پیش کار انگلیس رو پیش گرفت و در این پیش گرفتن
ترکیه اول عثمانی بود، این انگلیس ها رفتن آتاتورک رو آوردن توش، اونجا رو این آتاتورک که همه میگن خیلی خوب بوده، ملی بوده، رضاشاه نمونه دوم آتاتورک، رضاشاه نمونه دوم آتاتورک نبوده، این آتاتورک مهره انگلیس بوده، این اومده به ترک ها گفته که آقا تمام اون مناطق نفتی که خارج از اون ترکیه خیلی مال شما نیستا، اون مال بقیه، اینجایی که هیچی نداره مال ماست. بعدم زبون اونجا رو عوض کرده، مردم رو کاملا بی فرهنگ کرده، اما خودش هم ترک نبوده، مال آلبانی بوده، چیزش هم آبی بوده، فراماسون هم بوده، همه چی بوده و کاملا در خدمت آمریکا انگلیس بوده و این سازمان ارتشی ترکیه است که در خدمت انگلیسه و آمریکایی‌ها رفتن دنبال یک بازی دیگری و این مسلمانان رو آوردن و این که چادر سر میده، همیشه چادر سرش کرده بوده، همیشه تیر، این اصلا یارو طلبه بوده، این اردوغان که الان نخست وزیر شده جوونیش طلبه بوده، کت شلوار هم تنش میموشه همون طلبه است.
من اینطور که اطلاع دارم از سال 1977 یا 78 امریکا رسوخ میکنه تو ترکیه و بعد از اینکه 79 شد انگلیس میاد توی ایران. تو این مدتی که امریکا توی ترکیه بود، یعنی توی 30 سال گذشته، یه خبرنگار انگلیسی دو سال و نیم پیش رفت اونجا، البته طبق دستور سیاسی، یک گزارشی رو آورد پخش کرد که تو این مدتی که ما فکر میکردیم که جنسای ماشینهای آلمانی رو داریم مصرف میکنیم تو کشورمون، رفت اونجا فکتریایی رو پیدا کرد که اینا تمام لوازم یدکی ماشینهای آلمانی رو از نظر بی ام دبلیو یا مرسدس بنز یا فولکس واگن، همه اینا رو توی ترکیه، همه لوازم یدکی الکترونیکی داشبورتی و بوربرینگ، اینا رو فکتریایی رو امریکایی‌ها اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن و تولید میشد. که این خبرنگار میگفت با تغییر سیاستی که به زودی در اینجا میشه تکلیف این کمپانی ها چیه، چون اون روشی که ما الان تو آلمان داریم و دیگه نخواهیم داشت، که نتیجه شد دیدیم که دو سال نیمه پیش تا الان امریکایی ها بیشتر نفوذ پیدا کردن نسبت به انگلیس توی آلمان، که از ایرادای آلمان اینه که ما بیشتر از این نمیتونیم بهتون آوانتاژ بدیم به ترکا، شما اینجا مدرسه داریم با زبان خودتون، چه چیزایی اما میخواییم و خیلی چیزایی دیگه. که
ببین دو مسئله رو با هم قاطی میکنی، اینه که دولت آلمان چی میخواد، اونی که مردم آلمان چی میخواد. آلمان دموکراسی دیگه، آلمان که دیگه جمهوری اسلامی نیست، این کسایی که سر کار میان رأی مردم باید بیارن، مردم آلمان از ترک‌ها و از مسلمان‌ها منزجرن، اون آدمی که سر کاره دوست داره که هر چی میخواد به این ترک‌ها بده، اون این ترک‌ها بیان و چه میدونم همون چیزای موتورایی که مال آلمانه به قیمت مفت تو ترکیه تولید کنن. جدا از اون ترکیه یک راهروی به طرف منطقه قفقاز و نفت قفقاز، و اگر وارد اتحادیه اروپا بشه در واقع اتحادیه اروپا متصل میشه به قفقاز و آسیای مرکزی. این برنامه است. آلمان خودش که نفت نداره، خودش هم که چه میگم مستعمره نداشته که بره مثل فرانسه این در اون ور دنیا چاه بزنه و نفت در بیاره. این احتیاج داره که یک برپایه اقتصادش اون چیزی که داره رو بده، جاش نفت بگیره، و اون چیزی که داره واقعا تکنولوژی فوق‌العاده است. چون رابطه مستعمره با کشور تحت استعمار نداره، چون مهره‌هایی در کشورهای آفریقا و این ور اون ور نداره که نفت مفت به دست بیاره، باید بره تکنولوژی بده و نفت بگیره. و تنها راهی که تکنولوژی بده راه بگیره بهترین کشور ترکیه است، چون متصل به قفقاز. ولی این وسط ترکا، خود ترکا خب مسلمان هن دیگه، مثل مسلمان ها رفتار میکنن در آلمان و مردم منزجر میشن و اون یاری که سر کاره نمیدونه باید چیکار بکنه. از یه طرف باید دل مردم رو به دست بیاره، میاد مثلا میگه بذار مسجد نسازی، ولی از اون طرف یواشکی قرارداداشو میبنده، لیوی بلالای ترکا میذاره و جلو میره به طرف هدفش. حالا وقتی میبینه که آمریکا هم دنبال همین ترکان، این رو یه جوری رفتار میکنه که دل آمریکا رو هم به دست بیاره، چون میدونه که به هر حال این شماره ابرقدرت اقتصادی دنیاست و نمیتونه با اون در بیفته. و این مسائلی که با هم گره میخوره و باعث میشه که همه برن دنبال این اسلامگرایان و کسی دنبال غیر اسلامگرا نره. خب قبل از اینکه این ترکا با کمک های مالی آمریکا این ترکای مسلمان سر کار برسه، این مملکت دست آدم های غیر اسلامی بود دیگه. بالاخره تخم و ترکه این غیر مسلمانان رو که مرخ نخورده، ولی کسی اصلا دنبال اینا نمیره. اصلا جایی صحبت از سیاست مداران غیر اسلامگرا دیگه تو ترکیه نمیشه، همه دنبال اینا هستن. و این مشکل رو ما در ایران هم خواهیم داشت که همه یا به دنبال جمهوری اسلامی برن یا دنبال آتش‌خالای موسوی و کروبی و این داردسته و این سکولارهای سبز، که اینا هم یه مشکلی شدن، چون میگن ما سکولار هستیم، میگن که ما دنبال آزادی و اینا هستیم، ولی اغلبشون صحبت از براندازی و عوض شدن این رژیم نمی کنن و فقط خودشون میخوان خودشون رو بزن جلو، بلکه یک به اصطلاح یک بهره برداری شخصی از این موقعیت بکنن، جای آخوندا رو بگیرن و بدن خارجی بخوره و یه درصدی هم به اینها بده. این مشکل بزرگ ما ایرانیانه. ما متنفریم از این نظام، از فرهنگ اسلامیش، و این تمام دنیا در اثر اینه که ابرقدرت دنیا دنبال برنامه اسلامیه، دنبال این ابرقدرت رو گرفتن. و تنها راهی که ما داریم که از این برنامه خارج بشیم، باید واقعا راه خودمون رو بریم و بر خودمون اعتماد داشته باشیم که ما تعدادمون بیشتره، ما توی خود مملکت هستیم و ما این که در نهایت باید به بذاریم رو قراردادهایی که امضا میشه، و اگر این اعتماد رو به خودمون داشته باشیم موفق میشیم، و اگر اعتماد نداشته باشیم شکست میخوریم و حل میشیم و اصلا دیگه از ایران چیزی نمیمونه. هرچند که این خبر دوم من که ازش میخوام صحبت کنم اینه که چه تعداد عظیمی از ایرانیان هجوم برده بودن به تخت جمشید و پاسارگاد، و نشون میده که این رو میخوان و نه اون چیزی که آمریکا دنبالشه.
خواهش می‌کنم.
ببینید این خبر بسیار جالبه، چون دو خبر یا سه خبر با هم قاطی بود و من اینها رو یکی کردم. در مرحله اول این که جمهوری اسلامی اومده و در زمانی که مردم با چهارشنبه سوری و سیزده بدر شاد پر از رقص که فیلمش هم حتما دیدین این ور اونور چاپ شد در تشم چجوری مردم میرقصیدن، یه تنها فیلمی بود که از صد سانسور رژیم رد شد، میخوان از این راه مردم انزجارشون رو از قوانین و رژیم اسلامی نشون بدن، در واقع رژیم یکم دست خودش رو لو داد، چون در زمانی که فیلم ها رو سانسور میکنه اومد و عددهای تعداد مسافران نوروزی رو در مناطق توریستی مختلف ایران اعلام کرد و چیزی که جالب اینه که بیشترین تعداد مسافر در استان فارس که تخت جمشید، پاسارگاد و بسیاری از آثار باستانی هخامنشی اونجاست و در ازای اون در هیچ خبری از منطقه خراسان و به خصوص شهر مشهد نداد و این برای اینه که مردم همه هجوم بردن به مناطق باستانی و اصلا کسی دنبال مسجد و زیارت و این حرفا نرفته بود که عددهاش بسیار جالبه و من میخواستم دونه دونه این عددها رو بگم و بگم که رژیم چه دستکاری هایی کرده بود برای اینکه اینها رو کم نور بکنه. عدد اولی که رژیم پخش کرده اینه که حدود 500 هزار نفر به تخت جمشید رفتن، در حالی که خودش به اذان خودش میگه که تعداد مسافرین به استان فارس 5 میلیون نفر بود، مسافران نوروزی. خب وقتی میگه مسافران نوروزی، اون کسایی رو نمیگه که یارو خونش استان فارس بوده اومده تهران کار بکنه، اون که میشه برگشتن به خانواده خودش، اون رو نمیگن مسافر یا توریست. وقتی که 5 میلیون نفر توریست به استان فارس میرن، اینا نمیرن که درخت‌ها رو نگاه کنن یا کباب بخورن، میرن اونجا که بالاخره تخت جمشید رو ببینن و پاسارگاد و نقش رستم و از اینجور چیزا و چیزه و یا حافظیه یا مقبره سعدی. به هر حال چیزی که از این که عدد اصلی که تعداد مسافرین به استان فارس رسیده و این 5 میلیون نفره و این 5 میلیون نفر یک عدد فوق‌العاده، چون که رژیم همه گونه مانع تراشیده که مردم بتونن به تخت جمشید برن، مثلا سیستم اتوبوس و از این چیزا نداشته، در حالی که در شهرهایی مثل مشهد و اینا اتوبوس و اینا برای زائرین بسیاره و این عدد 4.98 میلیون یعنی نزدیک 5 میلیون فوق‌العاده است، چون چیزیه که مقدار آدمیه که در طی یک سال دیدن برج ایفل میرن، یعنی ما در 12 روز همونقدر طرفدار داشته منطقه تخت جمشید و پاسارگاد که شهر پاریس در طی یک سال. حالا اومده خب رژیم عدد رو تقسیم بر 10 کرده طبق عادت همیشگیش، اون چیزایی که بر ضد خودشن تقسیم بر 10 میکنه، اون چیزایی که به نفعشن ضرب در 10 میکنه. و چیزی که جالبه که جدا از این که عدد رو تقسیم بر 10 کرده بوده، یه سری عکس گرفته بوده که اینا رو در یک قسمت بسیار دوردست سایت ایرنا چاپ کرده بوده، کسی اصلا با خبر نشه در اون منطقه چه خبره، و وقتی عددها رو چاپ کرده یکی از این عکس‌ها رو هم چاپ کرده بود که بالاخره نشون داد اینا کجا پنهان کرده، که البته خیلی سخت بود من اینا رو پیدا کردم، در روی سایت من هست، فعلا روی مقاله اوله که تیترش هم به رنگ آبی نوشته شده و عدد 0.6% توی تیتره که بعدن توضیح میدم این عدد چیه و اونجا میتونن عکس ها رو مردم ببینن، من اینا رو پیدا کردم و در اونجا نصب کردم. در آماری که درست بعد از نوروز چاپ شد، دومین قسمت از ایران که خیلی مسافر داشته منطقه کنار بحر خزر 2.7 میلیون نفر به گیلان رفتن و نزدیک به 1.5 میلیون نفر به مازندران، که جمعشو بزنیم میشه 4.4 میلیون مسافر برای تفریح در یک منطقه که مسجد و از این حرفا نداره. منطقه سوم سفر استان بوشهره، و این استان بوشهر در اونجا یک ابنیه تاریخی فوق‌العاده وجود داره و اون قصر کوروش کبیره. در اثر این که مردم علاقمند شدن به آثار باستانی زمان هخامنشی یا زمان قبل از اسلام، شهر اصفهان که اینقدر جای دیدنی داره به مقام چهارم افتاد در زمینه توریستی با تعداد 2.350.000 مسافر. مقام پنجم به کرمانشاه میرسه، یعنی اونجایی که طاق بستان وجود داره، با 1.500.000 مسافر. و در اثر تمام اینها در واقع صحبتی از من جایی از تعداد مسافر به مشهد یا به زیارت ندیدم، و تنها خبری که دیدم اینه که شهر مشهد 4 پله سقوط کرده و پس از بوشهر قرار گرفته از تعداد مسافر، که البته این نو بیان نوعی به اصطلاح دروغ مصلحتیه، چون خب هر کسی که بعد از مقام بعد از بوشهر قرار بگیره میتونه هر تعداد عددی باشه. ولی این وسط یک در همون مقاله‌ای که روی این به طور مبهم از سقوط شهر مشهد از نظر توریستی صحبت میکرد، اعلام شده بود که 50% یا حتی 60% هتل‌های شهر خالی بودن، و این عدد بسیار جالب بود چون تعداد اتاق‌های هتل در هتل‌ها در شهر مشهد یک چیز شناخته شده است و این ور اون ور چاپ شده، حدود 6900 تا اتاق هتل از 5 ستاره تا 1 ستاره در این شهر وجود داره، و با این تعداد نزدیک به 7000 اتاق که گاهی یه نفر است گاهی دو نفر است، میشه ماکسیموم دیگه، حالا اگر دیگه خیلی اعداد رو بخوایم صافکاری بکنیم میشه 15000 نفر در روز، که وقتی بین 50 تا 60% خالی باشه در طی 12 روز میشه چیزی حدود 60000 نفر. حالا اگه بگیم 60000 نفر هم رفته باشن فامیلاشون دیده باشن، خب اونا حساب نیستن که، اونا چیزی که مهمه تعداد توریست هاست. با 60000 نفر یا حالا بگیریم 70000 نفر، این میشه 1.5% مقدار آدمی که رفته بودن کنار دریا و 1.2% کسانی که رفته بودن به استان فارس برای دیدن تخت جمشید، پاسارگاد و مراکز دیگر به اصطلاح ضد اسلامی مثل مقبره حافظ. حالا اگر ما بیایم و اعداد شهرهایی که دیدنی های وابسته به تاریخ غیر اسلامی ایران رو دارن با هم جمع بزنیم، مثل شهر شیراز، مثل بوشهر و کرمانشاه، حتی با حساب نکردن اصفهان که در اونجا به هر حال مسجد اینا حساب وجود داره، حالا اگه بخوایم خیلی دیگه درست حساب کنیم، تعداد جمع شده استان فارس، بوشهر و کرمانشاه میشه 9.300.000 مسافر. 9 میلیون اگر مقدار مسافر مشهد رو تقسیم بر 9.300.000 مسافر به مناطق که از گذشته بزرگ ایران صحبت میکنن بکنیم، عدد 0.6% حاصل میشه، که یعنی چیزی کمتر از 1%، شاید نصف 1%. و این نشون میده که نصف 1% از ایرانی ها دنبال اسلام هستن، در روزهایی که هوا خوبه، در روزهایی که میخوان استراحت بکنن. و این واقعا بهترین خبر برای ماست که نشون بده مردم ایران اون راهی رو که باید برن برای نشون دادن این که از اسلام فرارین رفتن، و این رو باید بیشتر ادامه بدن. یک دلیل دیگری که من رو واقعا متقاعد میکنه که مردم ما در مسیر درست اینه که هرچند که رژیم سانسور کرده بود، ولی از فردای 13 به 10 یک فیلم رو تونستن حالا به چه بدبختی به ایران از ایران خارج بکنن، که اون فیلم در فشمه و شما میبینید که زنها و مردها چجوری شاد با هم میرخصن، زراعتفار میان، حتی یکی یک سگ رو بغل کرده، که چون میبینید که سگ حیوان نازنینیه ولی در جمهوری اسلامی این رو میگن نجسه. و واقعا مردم همه کار میکنن که نشون بدن از اینها منزجر هستن. امیدوارم که این فعالیت فرهنگی و مخالفتی رو بیشتر بکنن، قدرت خودشون رو بیشتر نشون بدن، روحیه طرفداران رژیم رو خورد بکنن و با اتحاد با هم از این یک پارچگی در مقابل حکومت اسلامی استفاده بکنن و این رو زمین بزنن و ما رو از شر این برنامه‌ای که آمریکا برای خودش چیده و مهرهای خودش رو علم کرده توش رها بکنن و ما بتونیم برگردیم شاید اون دورانی که قبلا داشتیم، که البته اون به این سادگی نخواهد بود و چندین و چند سال، حداقل 15-20 سال طول خواهد داشت.
خدمت شما عرض کنم آقای کاوه عزیز که این آماری که شما دادید نشان دهنده بسیار بسیار عالی است در سازماندهی مردم، که قابل تحمل براشون حکومت دینی نیست، و وقتی حکومت دینی رو نخوان منظور همون فرهنگ ایرانی است که 9 میلیون ایرانی با این حرکتشون به نظر من بزرگترین تظاهرات بسیار آرام با شادی با فرهنگ ایرانی رو نشون دادن، چون این آمار تنها از زیر دید شما نمیگذره، از زیر دید تمام متخصصین سیاسی کشورهایی مثل امریکا و انگلستان که دنبال اطلاعات هستن برای استعمار، به خوبی اینو دیدن و متوجه شدن که این تظاهرات فرهنگ ایرانی به 9 میلیون شاید هم بیشتر نشان دهنده است که همه چیز در ایران اون آمادگی رو داره. و شما فرمودید که سوء استفاده امریکا، مسلماً من این سوء استفاده رو دارم میبینم الان، چون این برنامه‌ای که این دولت داشت از قبل از شروع عید تبلیغاتش رو میکرد در بیرون، برای ما نمیکرد، در حقیقت با آهنگ بابا کرمی که سیاست امریکا میزد اینا داشتن میرقصیدن. چون این کاری که امسال اینا انجام دادن که ما تمام نیرومونو برای آسایش مردم میذاریم که دوران عید به هر جای کشور میخوان برن به راحتی برن، کما اینکه این راحتی مشخصه که این آماری که شما از جاهای باستانی ایران داریم میدین، پس اشکاری نگرفتن که مردم، چون تو تلویزیوناشون گفتن و این سازی که اینا دارن میزن، رقصی که اینا دارن انجام میدن و توی تلویزیونای ماهواره‌ای که از ایران به خارج پخش میشه، من یه چند روزی است دارم نگاه میکنم میبینم که همینطور دارن گزارش میدن که چقدر به مردم خوش گذشته و سوال میکنه اون گوینده که حالا دوست دارین؟ همه میگن بله ما اینجوری دوست داریم که بتونیم مراسم چند هزار سالمونو داریم انجام میدیم. و به هر حال من اینطور که دارم میبینم این حدس شما درسته که امریکا داره اون مهرهایی که میخواد و توی همین دولت داره استفاده میکنه ازش، یعنی توی این دولت هستن. به همین خاطر هم هستش که یه گروه عظیمی زیر پوشش همین قانون اساسی مقابل این دولت دارن داد و بیداد میکنن که این رخت چیه اینا دارن انجام میدن. ولی از هر دوتای اینا ما بگذریم، چه این دولت چه اونایی که مقابل این دولت هستن، که هر دوتاشون زیر یک رژیم استعمارگر کمربند سبز حکومت دینی است، این رقص رو خواهند کرد. یعنی اینا به راحتی میان ریش سیبیلشون رو میزنن، کروات میزنن و حکومت دینی رو میذارن کنار که بخوان اون قانون اساسی اصلاحات بشه. امیدوارم که با این اطلاعاتی که دوستان دارن میشنون، مخصوصا دوستانی که در خارج از کشور هستن، چون این تبلیغاتی که رژیم از داخل شروع کرده، تلویزیون های وابسته هم که دارن حال میدن، خود تلویزیون های سیاست امریکا و انگلیس هم که دارن به این سیستم حال میدن، ما مردم خارج از کشور چرا اون حقیقت که ایشون الان این آماری که ایشون دادن، چه تظاهراتی بزرگتر از 9 میلیون ما احتیاج داشتیم؟ 9 میلیون از مردم حرکت کردن دوستان، یعنی آماده هستن. آیا صدای این حرکت اینا رو ما در بیرون جز این که الان آقای کاوه محسنی اعلام کردن جای دیگه شنیدیم؟ خیر. و این واقعا ظلمه به این حرکت، واقعا حرکت بسیار بسیار میهنی ملی که مردم انجام دادن. این حرکت رو ما باید 100% در بیرون، یعنی من فکر کنم این کلیپ آقای کاوه رو در اولا خودشون، من تقاضا میکنم حالا اگه برگشتن که این کلیپ رو سعی بکنن که بذارن تو سایتشون برنامه امروز رو، که شما از این لینک رو بردارید، من اگه باشه خودم اینو میذارمش تو فیسبوک که این آمار مشخص بشه در دنیای خارج از ایران که ایرانی ها چی کار کردن. و این مسئله بسیار مهمه. آقای کاوه محسنی، من تقاضا میکنم برنامه امروزتون رو کلیپشو بذارید توی سایت که ما بتونیم اینو تو فیسبوک و جای دیگه پخش بکنیم، چون این آمار صدای مردم ایرانه. این تظاهرات 9 میلیونی حرکت واقعی است که مردم انجام دادن در شکستن این حرکت ملی. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. حالا اگر ما بتاییم چه میدونم تمامی کسایی حوزه های شیرار، بوشهر، کرمانشاه، اصفهان، گیلان، مازندران رو با هم جمع کنیم، یه میشه 16 میلیون نفر همه جا رفتن جز این که مسجد و زیارت و اینا بدن. در اون صورت اصلا این عدد 0.6% تقسیم به دو میشه. یعنی اصلا اونهایی هم که دنبال مناطق باستانی نرفتن و رفتن فقط شنا بکنن و تفریح بکنن، یعنی هیچ کسی دیگه دنبال اسلام نیست تو ایران. حتی خود آخوندها مطمئن باشین که توی مدت ریشه رو زدن، رفتن یه سفر این در اونور دیدن یا آبتنی کردن. چون پارسال گفتم که واسه اینا کلاس شنا هم که گذاشته بودن واسه این آخوندها. و چیزی که هست اینه که واقعا کسی اینا رو نمیخواد، این عددها رو، منتها کسی دنبالش نمیره چون به نفع کسی نیست. به همون صورت که اون فیلمی که از فشم اومده بود و رقصیدن سگ بغل کرده بودن، کسی نرفت اینا رو تفسیر بکنه، چون به نفع واقعا کسی نیست. ما رسانه مستقل نداریم، بسیار کم داریم. قطانا یا مثل اون زمانه پولش رو هلند میده که شرکت شل رو داره، بزرگتری قراردادها رو تو ایران داره، دنبال سبز و موسوی و نرپو هستن. یا بی بی سیه که خب معلومه سرش به کجا بسته، صدای آمریکاست، اندیشه است که تمامی آدمهای وابسته به رژیم رو میاره یا آدمهایی رو که آمریکا میخواد. ما واقعا صدای مستقل کم داریم، مفسر مستقل کم داریم و به هر حال بسیار در تنگنا هستیم. حالا امیدوارم که این صدایی که این برنامه‌ای که می‌کنیم و در این ور اونور پخش بشه. من از پیش میتونم بگم که برنامه یک شنبه هم بسیار جالب خواهد بود، چون آقای خندانی یک تحلیل بسیار جالبی کرده در مورد لیبی که امروز با من صحبت میکرد و فکر کنم خیلی برای اون کسایی که به
الو متاسفانه ایشونو صداشون نداریم. اگر امیدوارم که این تلفنشون جواب بده که من بتونم سری بگیرم به اتوماتیک، که نمیگیره من مجبورم برم روی یه تلفن دیگری از ایشون که بتونیم تماسمون رو با ایشون برقرار کنیم. متاسفانه اشتباه گرفتم. یه لحظه من سکوت میکنم که اینو سریع بگیرم. دوستان امیدوارم که با این بتونیم باشون در ارتباط باشیم. سنگم که زد. خب پنجشنبه هفتم اپریل 18 فروردین ماه هستیم که در حال حاضر منتظرم که تماسم با آقای کاوه تماسمون برقرار بشه. درود برشون. بله گوش خدمت
بودم.
یه لحظه داشتین راجب وابستگی خیلی از نشریات و مؤسسات و تلویزیون ها صحبت میکردید. قبل از که ادامه بدید اسم هلند رو بردید، اینو بگم که
اون زمانه هلند بوده.
بله
در حال کسی که خود مردم ایران واقعا حواسشون جمع هست و میبینن که به راستشون میگن که خودشون در بطن جامعه هستن، خودشون سفر میکنن، خودشون میبینن که چی داره راستشون میگه و چی دروغ میگه. منطقه چنها مشکل ما اینه که بکنیم این صدا رو که به صورت مستقل به مسائل نگاه میکنیم، شعاری نگاه نمیکنیم. وقتی که مثلا خود از دورای همکاری خلیج حرف میزنیم دو دو دارم بگیم آو خلیج فارس حتما یادآوری کنید خلیج فارس، چون اصلا مسئله این رو عوض نمی کنه. شعار دادن فقط سر خودش آدم شیر مالیدنه. این که ما بگیم اینجا خلیج همیشه دیگه فارس، هرچند که درسته مسئله ما رو عوض نمی کنه. اون وجود شورای همکاری خلیج فارس وجودش رو زیر سوال نمی داره. ما باید واقعا واقعیت ها رو قبول کنیم و نه تنها مستقل باشیم نسبت به مسائل سیاسی، بلکه تحت تأثیر شعارهای دلپسند هم قرار نگیریم، واقعا واقعیت رو مردم بگیم. مثل امروز که من توضیح دادم این اتهامی که این عربهای منطقه خلیج فارس به جمهوری اسلامی زدن، این برای مزاحمت بوده، برای اینکه اسم اختشاشات رو به جمهوری اسلامی پیوند بدنن، باعث دردسر آمریکا بشن. ولی خب این در نهایت به نفع ما میشه، چون برنامه های کلی آمریکا رو به هم میزنه. این خبر بسیار مثبت. و خبر دوم که به طور مستقل البای بیزای مستقل داده شد، تعداد مسافران ایرانی به مناطق باستانی ایران. من فکر میکنم همه اینا برای مردم جالب باشه. امیدوارم که بتونن اون کسانی که این رادیو رو گوش میدن صدای ما رو قوی تر بکنن هموطنانی که در داخل هستن. ببینن این فعالیتی کردن در جشن های نوروزی، این سفرهایی که کردن، پیامی که داشته، این پیام به اصطلاح هر نرفته و کسانی رو شنیدن و طرفدار اونا هستن. اونها تنها نیستن و دوستداران بسیاری در سطح جهان دارن.
جا داره که اینجا یه مسئله رو تذکر بدم من که اتفاقی است که برای یک هموطنمون که از کسانی بوده که پناهنده شده به هلند و دولت هلند میخواسته اینو برگردونه به ایران و این شخص امروز بنزین ریخته سر خودش، توی وسط شهر خودش آتیش زده و انقدر سوختگی زیاد بوده که همونجا مثل که جان خودش از دست داده. امیدوارم که
ولی من همینو شهیدم بسیار خبر ناراحت کننده یه فرحال چیزی که داریم، یک وضعی که تمام مردم ایران خواهند داشت تا موقعی که این رژیم سرکار بمونه، تا موقعی که این رژیم باشه، یه عده پناهجوی ایرانی در عذاب خواهند بود و تا موقعی که باشه در کنار این مسئله عده بسیار دیگری در خود ایران حلاک خواهند شد که همیشه ما ازش صحبت میکنیم. این رژیم روزی 30 نفر رو اعدام میکنه. در برنامه هفته پیش آمار دیگری گفتیم که توی 70 نفر هم در تصادف اتومبیل میمیرن، میشه روزی 100 نفر. واقعا باشه که اون کسانی که در خارج هستن حمایت بکنن از اون کسانی که در داخل حرکت میکنن و دنبال این بازی هایی که آدم های اسم و رفتگاه برای ما درست کردن، چیزان در آینده پست میخوان، دنبال بازی هایی که آمریکا و انگلیس درست کردن نرن و بیشتر طرفدار هموطنان خودشون باشن. به همون صورت که این هموطنان به مراتب باستانی میرن، اونها هم اینجا همین رفتار داشته باشن. ببینید در موقعی که در پاریس تظاهراتی اخیرا شده بود برای روز 13 رجب، من که از دوستانم به من گفته چیزی هرچند ایران رو نبرده بودن، ایران پرچم ایتالیا رو برده بودن، زمرو گذاشته بودن که به هیچ وجهی پرچم شیر و خورشید نشان دستشون نگیره. خب این چه کمکی به مردم ما میتونه بکنه؟ وقتی اونجوری کارشکنی هست، یه عده با افکار چپی خاک خورده میخوان فقط به افکار خودشون پا برجای مونن، چی کمک به مردم ما میکنه؟ واقعا باید یکم شرمنده بشن و دست از این کارا بردارن. امیدوارم که بقیه که پرچم دارن تا میتونن حضورش خودشون رو در این جوامع زیاد کنن و این به مردم خارج از کشور رو نصیحت کنن که این راهش نیست. واقعا 9 میلیون نفر ایران رفتن جاهایی که رژیم نمیخواست اینا برن، با که نشون بدن ما اینجا نمیخواییم و اونایی که آزادی کامل دارن هیچ استفاده نمی کنن از این آزادی، پرچمی که به خورشید دستشون نمیگیرن یا رسانه هایی رو گوش میدن که واقعا که ارزشی نداره، چون پولش رو یک شرکت نفتی میده، پولش رو یک مملکت هایی میدن که همیشه دنبال استفاده جویی از ایران بودن. امیدوارم که به هر حال بر پایه حرفایی که زده شد و اشتیاق و علاقه مردم به منافع باستانی در خود خارج هم اتفاقی بیفته، کمکی به این مردم شجاع ایران بشه.
اینجا جای تذکر داره که خدمت دوستان عزیز این مسئله رو بیشتر متذکر بشیم، بازگو بکنیم که شرمندگان، همیهنان عزیز، پرچم شیر و خورشید ایران هیچ ربطی به پادشاه نداره. پرچم مسئله یک کشور، یک رسومات چند هزار ساله ما موجب این پرچمه و این پرچم رو موقعی که میان شیر و خورشیدش رو برمیدارن، در حقیقت اینا میخوام فرهنگ ایرانی شما رو که همین نوروزتون، همین نوروزی که 9 میلیون فقط آمارش اومده بیرون، اینو میخوان از بین ببرن، ولی برای اینکه شماها متوجه نشید از روز اول اومدن این پرچمو چسبوندن به پادشاهی و خاندان پهلوی که گول بزنن شما رو، شما رو دشمن کرده بودن با اون خاندان که پرچم شما رو از بین ببرن. این پرچم مهمترین مسئله اصلی میراثی ما مردمه که بتونیم ایرانی بمونیم. این کاری که اینا دارن میکنن خودشون میدونن به پادشاهی اصلا ربطی نداره، این ملیت ماست، این ملیت همه چی توش هست. حالا هی بیان گول بخورید، بردارید رو پرچم و وسطش بنویسین ایران، در صورتی که این شیر و خورشید به طور کلی چندین هزار سال پیش با همین مراسمی که داشتیم، با همین افکار، با همین ژنی که الان تو بدناتون هست که الان تو خارج میگن دی ان ای، مربوط میشه به همین شیر خورشید که رو پرچمتونه. رنگ هاش همه حرکات هایی که ما ایرانی ها انجام دادیم، بی خود اون رنگ ها درست نشده. خیلی هم متشکرم.
بله من اتفاقا اشاره میکنم به برنامه که ما در هفته پیش با آقای دولت خندانی داشتیم و ایشون یه اطلاعات فوق العاده ای از معنی شیر و معنی خورشید و اون شمشیر که دستش و خونهنی است داد، اینکه این شمشیر 100% فرمش دانیه و اونهایی که اومدن در آوردن شمشیر عربیه از نظر تاریخی این شمشیر و مبنایی نداره. در تقاضا میکنم که دوستان برن و به این برنامه گوش بدن، اونجا دستگاه از پشتی این صدا رو پخش میکنه، میتونن گردایی رو جلو ببرن تا برسن، اگر قسمت های اولش نمیخوان گوش بدن برسن به قسمتی که در مورد نماد شیر خورشید و شمشیر 100% ایرانی در دست شیر ایرانی. امیدوارم که این اطلاعات رو هم شما اگه میتونید بعد از اون توی شاید از توی خود اون برنامه در بیارید در چی بذارید.
حتما حتما این کار رو خواهم کرد، چون این مسئله رو من دیدم که تو سوالاتی که صدای امریکا که مربوط به سیاست امریکاست از شهریار رضا پهلوی، اون گوینده که اونجا نشسته، کارگردان سیاسی که در اتاق فرمان نشسته و گوشیش تو گوش اون گوینده است، سوال کردش که این کارو میکنین، هیچ کس که پرچم شیر خورشید رو ور نداشت بلند بکنه. همونجا من متوجه شدم که اینا برنامه دارن روی اصلا کلیت فرهنگ ما که ربط میشه به قانون اساسیمون، که خوشبختانه هم شهریار رضا پهلوی همونجا تایید کردن که آقایون اصلا پرچم ایران ربطی به پادشاهی و خانواده ما نداره، این یک ملیت ماست، پرچم ما، که اون اصلا فرق میکنه. که من الان اینجا این صحبت پرچم رو باز شما کردین و نوشتن ایران، یک نقشه بسیار خطرناکی رو اینا برای ما دارن انجام میدن که قوانین کشور ما رو از فرهنگمون جدا بکنن و میان با یک وضعیتی نشون میدن که حکومت دینی رو دارن کنار میبرن و یک آزادی های حقوق بشر رو دارن به ما وعده میدن، ولی از زیر تو این مسئله یه مش از جوانان ما رو اول میذارن جلوشون ناراحتی های خانواده پادشاهی که در این زمان انقلاب پهلوی بوده، بعد پرچمه رو هم میچسبونن اونجا بغلش. این به خاطرمون باید باشه و مرتب باید تکرار بکنیم، پرچم ما شیر خورشید ربطی به خاندان پهلوی و هیچ پادشاهی نداشته، پرچم شما مردمه، که فرهنگ شما مردمه، که زیر همین پرچمه که قانون اساسی میتونه داشته باشه، همین پرچمه که هر جای دنیا تو امریکا میذارن رو سینه شون، میذارن رو سرشون و هر کدومشون هستن. اینو دارن از شما میگیرن، ولی به اسم پادشاهی. وای که دارین چه صدمه‌ای میخورید و جایی هم صحبت نمیشه. خوشحالم که شما آقای کاوه در این مورد صحبت کردید.
من در این را باید اضافه کنم که واقعا باز هم یادآوری میکنم که فنها در پای نظام پادشاهی که تمامیت ارضی ایران در واقع پابرجا میمونه. این که سیستم جمهوری سیستم بسیار خوبیه و در مملکتی که آدمهاش مستقل باشن و یه تاریخچه 150 ساله وابستگی سیاست مداران به دول خارجی وجود نداشته باشه. در هیچ مملکتی که خانواده های عظیمی چند نسل پشتر هم خدمت خارجی کردن، در این همچین مملکتی جمهوری یعنی رای به طرف بدبختی مملکت و به ریاست مملکت قبول کردن آدم هایی که گذشته های بسیار پیچیده و خائنانه دارن. در همچین مملکت باید نهادی باشه که برتر از رأی مردم باشه، چون مردم هم ممکنه اشتباه بکنن، و نهادی باشه که ضامن یک پارچگی مملکت باشه که هر کسی نتونه بیاد با دروغ و دغل با حمایت خارجی از برنامه های اقتصادیش انتخاب بشه و وقتی انتخاب شد بیاد بگه که من میخوام این مملکت مثلا اینجاش مستقل بشه، اونجاش باید آزادی بدیم. باید چیزی بالاتر از رأی مردم که اون هم میشه گورشون زد و بهترین نمونهش انقلاب 57 باید برتر باشه که ضامن خاک و آب و فرهنگ ما باشه و این ضامن نهاد پادشاهیه. در شخصی که پادشاه میشه واقعا یک خوشبختی نیست برای کسی، چون کلی مسئولیت بزرگی در کسی که باید با کمال فروتنی طرفدار همه باشه و همه رو به یک بند خود جمع کنه و آدم امینی باشه. این امانتی که مال تاریخچه ماستو حفظ کنه و به نسل بعدی بره. من امیدوارم که و اصولا فرهنگ پادشاهی فرهنگیه که همه مردم خودشون رو واقعا پادشاه مملکت بدونن، خودشون رو حافظ مملکت بدونن و امیدوارم که این فرهنگ رو حفظ کنن، چون ما در دنیایی هستیم که با دروغ میخوام اینها را ثروت‌های ملی ما رو از دستمون در بیارن. یکی از راه‌های اصلی هم این که میگن دموکراسی، و واقعا اینکه من دشمن دموکراسی باشم، خود من هر کسی عاشق آزادیه، ولی این آزادی نباید به صورتی باشه که بی حد و حبس باشه و بیان یه چیزهایی رو که غیر از دموکراسی توش حاکی کنن. و این یه کاریه که یک بند آمریکایی ها میکنن، یک بند میگن که آزادی فقط مثلا با سیستم اقتصادی کاپیتالیستی برقرار میشه. اگر کسی چیز رو ملی کنه این مثل مسائل کمونیستی و کمونیست هم که همین دیگه خیلی چیز بدی، یعنی یک مسائل رو بسیار قاطی میکنن، در اینکه ملی کردن منابع ملی ربطی به کمونیست نداره. همه کشورهای دنیا منابع معدنیشون مال کل مملکته و بسیار مملکت کمی هستن که توش منابع ملی مال مردم خصوصیه و آمریکا جزء این مملکت هاست. نفت رو یه عده خانواده های پولدار میدارن و هیچ فایده ای به کل جمعیت نمیرسه. و این چیزی که ما میخواییم اینه که نه اینکه یه عده پولدار بیان تمام نفت ایران رو ببرن، بلکه این به تمام ملت برسه و این هم تنارایش اینکه این مملکت یک پارچه بمونه و حفظ هویت ملیش این باشه که ما یک پارچه هستیم، همه در کنار هستیم و این تنها در راه
از راه سلطنت و از راه پادشاهی و فرهنگ پادشاهی موثره، نه این فرهنگی که هر کی برای خودش، من رأی میدم به دوستای خودم، بعد با هم مملکت بخشی میکنیم میخوریم. این راه ما نیست. ما امیدوارم که مردم ما بدونن که وقتی پرچمشی به خوشی دست میگیرن یعنی فرهنگ اتحاد ملی، یعنی که همه چی مملکت مال ما و ما این رو با هم میخواییم ازش استفاده بکنیم.
اصلا آقای کاوه هر رنگ این یه چیزی رو داره میگه. سفیدش که میدونم صلحه، قرمزش که همیشه مقاومت مردم رو نشون میده، سبزش نشان دهنده اینه که این مردم همیشه با هم از فتنه های مختلف بیرون اومدن، چه فتنه عربیش بوده، چه فتنه مغولیش بوده، چه فتنه روسیش بوده، در نهایت این رنگ ها اگر توجه داشته باشید به حتی اون زمانی که سرخ پوستارم میخواستن به جنگن، یه تیکه چوب و یه پوستی رو زده بودن رنگ کرده بودن برای خودشون و اون دسته‌ای که به اون بابا اعتقاد داشتن دنبال اون با اون علامت و پرچمش میرفت. این پرچم بی خود درست نشده، این پرچم مشخص کننده نیروی یه جمعیته و اینو اینا الان در نظر دارن، چون اگر این پرچم رو اینا تغییرش بدن یعنی ما هیچ موقع دیگه روی فرهنگ ایرانی نخواهیم دید و یواش یواش اصلا این نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر و روزای دیگه ای که مربوط به همین مسائل سنتی ما هست و بر خواهند داشت، زبانتون رو عوض خواهند کرد. اصلا یک وضعیت اسفناکی برای یک کشور به وجود خواهد اومد. آقا توی جنگ ها این همه آدم میمردن، اون شخص که پرچم دستش بود سعی میکرد که اینو بده دست یه زنده دیگه، برای چی این کارو میکرد؟ شما اهمیت پرچم رو تشخیص بدید که ما چرا داریم اینقدر داد میزنیم. آقا این پرچم در حقیقت وجود ماست و اگر درن میان مسائلی رو بغلشون ور اونور میچسبونن، قصد بسیار خطرناکی نسبت به اصلا واقعیت زندگی رسوماتی ما مردم دارن که این واقعا من خواهش کنم
وقت میکنم، چون من اشاره میکنم به سایت خودم، چون تحقیقاتی رو پرچم کرده بودم که در زمان قاجاریه، در زمان فتحعلی‌شاه ایران دو پرچم داشته، یکی که شیری که خوابیده بوده یا نشسته بوده با زمینه سبز برای زمان صبح، یا شیری که ایستاده بوده برای اینکه زمان با زمینه سرخ برای زمان جنگ. و خب به هر حال بعد از این رو ادغام شدن که ما همیشه هم دنبال سرخ هستیم، هم آماده جنگ برای دفاع از مملکت. و واقعا خب پیشه های مختلف داره و من امشب باید به گفتگون پایان بدم و برم دنبال مقاله ویسی امشب و خوندن مقالات. اینجا از شما خدافظی میکنم، ولی قول میدم که با آقای بابک خندانی در مورد پرچم هم صحبت بکنیم، در مورد رنگ های پرچم اطلاعاتی که ایشون داره، چون میکرد واقعا مهمترین مسائل هویتیه وقتی که اون دیر خورشید رو که واقعا یک پیشه 5000 ساله دارن ور میدارن و به زبان انگلیسی بسطش میمیزن ایران، خب یعنی که این مملکت رو میخواد بدن به خارجی دیگه. این دیگه زیرنویس که نمیخواد وقتی که خارجی برای این که ما رو به با رنگ و نماد خودمون بشناسه فقط ما رو زیر اسممون بشناسه، خب این یک چیز واقعا افتضاحیه و اون کسایی که از اون پرچم استفاده میکنن باید دوباره برن و تجدید نظر بکنن و مردم ایران واقعا باید این مسئله تاکید بکنن که مردم ایران رو مشکلی نمیدونم. این 9 میلیون 300 هزار نفری که به مناطق باستانی ایران رفتن. واقعا فوق‌العاده است. اینها ما با اینا مشکلی نداریم، ما با مردم داخل مشکلی نداریم، ما با مردم که خارج نشستن مشکل داریم که ایران رو با سفر به این سرزمین زیبای پارس، دوستان زیبای پارس زنده کردن. امیدوارم که هر روز سال هر وقت موقعیت دارن به این منطقه برن و اونجا با هم پیمان دوستی بندن که این پیمان دوستی پایه‌گذار مبارزه بعدی ما برای سرنگونی رژیم باشه.
به درود تا یه شنبه.
خیلی بدرود.